أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کلمه خلوص از اون کلماتی است که تصورش هم نشاط‌آوره، دیگه چه رسه وجود خارجیش. چنانچه کلمه ریا از اون کلماتی است که انسان تصورشو بکنه یه تاریکی خاصی از او ساطعه، دیگه چه رسه جامعه عمل بپوشه. و قرآن در این باره علاوه بر این که عمل را باطل میکنه، باطل میدونه، گناه را در سرحد کفر میدونه. بلا تبتلو اعمالکم بالمن والعزا کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم والیوم الاخر. اگه یه عمل خوبی کردی منت نگذار، اگرم عمل صالحی کردی مواظب باش رنگ ریا نداشته باشی، که اگر منت بذاری عمل باطل میشه، ریا بکنی عمل باطل میشه. اما فقط بطلان نیست، ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر، گناه در سرحد کفری. روایتش خوندم، مرحوم شهید در مونیم که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات متذکرش می شدند، می فرماید میارندش سطح محشر، میگن چه کاره بودی؟ یه عمر طلبگی. قال الباقر و قال الصادق ترویج دین. دیگه اونجا یوم تقل سرائره، خطاب بهش میشه نگاه کن چه تاریکی داره. تو آدم ریاکاری بودی، بعد خطاب میشه ای رو به رو به آتش جهنم بندازی. گناه نکرده، ریاکاری کرده، ریاکاری از گناه بدتره. میارندش سر محشر، یه اون خدمت به خلق خدا. خطاب میشه خوب بله خدمت کردی، راستی برای فقرا خونه خریدی، به مستمندان رسیدی، خمس دادی، حسابی خدمت به خلق خدا. اما تظاهر بود، خطاب میشه برو راز جهنمشون دیدی. ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر معناش دیدی. اما مهمتر از اینها شهید رو میارن. رفتم جبهه خط مقدم، کشتم تا کشته شدم فی سبیل الله. خطاب میشه درسته، اما یک فی سبیل الله درست نیست، برای این که رفتی بگن باریکلا اینم رفت جیوه. خطا میشه به رو واسه جهنمش بندازی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن ببین خیلی هم مهمه طلبگی مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، خیلی مهمه. ای رو من میگم ایشون دیگه نگفتن. بتونه یه نفر بسازد فکأنما احیا الناس جمیعا، خیلی سمت ما بالا راسی، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. شهادت در راه خدا و معلوم خیلی ما هر ائمه طاهرین ما هر ثوابی را که میخواستن خیلی بالاش ببرند تو روایات داره ثواب شهید داره. اما وقتی که این رنگ رو نداشت، ای کاش این بود، به پر کاهی ارزش نداره. اما بالاتر از اینه، به پر کاهی ارزش نداره، این تظاهر، این بالاترین گناهانه. ریاکاری بالاترین گناهانه. چون که امروز آیه ولایت هم نازل شده، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به همین آیه ولایت تمسک میکرده، میفرمودن لااقل 300 آیه در قرآن راجع به امیرالمومنین علی علیه السلامه. اگر قول شیعه رو نگیم و قول سنی رو بگیم، و اقلا 300 آیه راجع به امیرالمومنین علی علیه السلام، بالاترین همه آیات این آیه ولایته. خیلی درخشندگی داره. ولایت تشریعی اونم مطلقه، روایت تکوینی اونم مطلقه، تعالی به خدا و پیغمبر. خیلی آیه عجیبه، هم از نظر فلسفه و عرفان و هم از نظر ولایت فقی، ولایت و حکومت و این برای خاطر یه انگشته. به قول آقای طباطبایی این انگشتر خب مثل پیراهن امیرالمومنین یه در همه ارزش داشت. میگه چقدر ارزش داشت؟ تمام. خلوص امیرالمومنین خود به این آیه، از دنیا و اون چه در دنیاست ارزشش بیشتر شد. پیغمبر اکرم با یه خوشحالی امرو اومدن مسجد و قبل نماز و تبسم و افتخار و که آیه ولایت اومدی. و پیش اهل دل من یادم نمیره یه وقتی همین روزها بود، طلبه بودیم در اصفهان، پیش آقای ادیب درس میخوندیم و مرحوم آقای ادیب متول میخوندیم پیششون. وقتی که درس رو گفتن، ایشون گفتن که این آیه ولایت بالاترین آیات برای اثبات ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. و راست اینجوره. خب چرا نازل شده؟ برای دادن یه انگشتر. این انگشتر ارزش اینقدر داشته؟ نه. خلوص علی. این بعض اوقات آدم تعجب میکنه و بعضی ها سوال میکنن. و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله. این هم همینه. امیرالمومنین میگه ترس داشت. خب جای پیغمبر اکرم خوابید، پیغمبر اکرم رفتن. چرا این آیه و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله و یه جاری بشی؟ چرا؟ اینا معلوم میشه اون خوابیدن فقط نبوده، اون شجاعت فقط نبوده، اون ایثار و گذشت و فداکاری که امیرالمومنین همیشه این ایثار و گذشت و فداکاری رو تو جبهه داشتن. 84 جنگ جلو اومد، در این 84 جنگ یه جنگش امیرالمومنین نبود و دو تا جنگش هم این شکست خوردن، هر دو تفسیر مسلمان ها بوده، تفسیر امیرالمومنین نبود و بالاخره 80 جنگ را به دست امیرالمومنین مسلمان ها پیروز شدن. لذا به جای پیغمبر اکرم خوابیدن، پیغمبر اکرم رفتن، این که افتخار نیست برای امیرالمومنین که این آیه به این بالا بلندی. چرا؟ همین جمله داره، و من الناس من یشی نفسه و تقا عمل ذات الله. برای این نبود که پیغمبر خوشش بیا، برای این نبود که مردم بگن بارک الله، برای این نبود که بگن شجاع، فقط خدا. اقرأ بسم ربی، فقط خدا. خوش آله حال اونا فراسی، فقط خدا. البته مشکله، به همه کس هم نمیدن، یعنی یه مرتبه ریا، یه مرتبه خلوص، این خلوص عوامانه و ریای عوامانه و اینا خیلی خوب، وقتی ریای عوامانه نباشه، خلوص عوامانه باشه، عمل چهار رکعت نماز به جا میارم قربت الله نمازشم درسته. اما بریم رو مراتب خلوص که انشاءالله بعد در بارش صحبت بکنم. چی میتونه؟ مرحوم آقای مطهری تو همین کتاب عدل الهی یه مثال میزنه، خوب مثالی انصافا، شاید چنیده باشید اما دلم میخواد مثل اسم آقای ادیب و آقای مطهری و اینا که حق دارن به روحانیت، ایشون در کتاب عدل الهی میگه بهلول اومد بره دید یه کسی داره مسجد بسازه، گفت آقا اجازه میدی ما هم شریک تو مسجد تو بشیم، یه خشتی نمیدونم یه آجوری هم ما کمک این مسجد کنیم، گفت خب یه خشتم بیا تو کمک مسجد کن. آقای بهلول بعد این خشت روش نوشتن مسجد بهلول، بوردن سردر این مسجد دست بردن. اون آقا صاحب مسجد اومد داد شرف بالا، خب بکنید من زحمت کشیدم، من خون جگر خوردم. آقا بهلول رسید، خب آقا چقدر عصبانی هستی، خب حالا من بسازم یا تو؟ اگه برا خدا باشه یه من و تو که نداری، حالا اسمش بشه مسجد بهلول نه که مسجد آقا محمد. خب نهشید لذا به دست آوردنش هم خیلی مشکله، مخصوصا تو ما طلبا، نزاع طلبگی خیلی مشکله. اما اینو بهتون بگم، این یه بعض چیزها یه خصوصیتی داره به همه کس نمیدن، مثلا حضور قلب. چی میتونه بگید؟ من دو رکعت نماز خوندم، از اول نماز تا آخر نماز تو نماز بودم. گمان نکنم شماها یک کدام بتونید حرف رو بزنید. حضور قلب به اون معنای خاصشم، در وقتی که میگید الله و اکبر همه چی پشت سر، دستشم بلند کنه، راسی بلند کنه، همه چی پشت سر جز خدا، بیابد خود را در محضر خدا، ادب حضور و مراعات کنه. وقتی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، راضی با خدا حرف بزنه، کلام الله دیگه، خدا داره با زبان این با این حرف میزنه، نمیگن حضور قلب. این رو همی جوری نمیدن و ولی اگه تقوا باشه پاداش اون تقوا یکیش حضور قلبه و یکی هم این کلمه خلوص. به همه نمیدن، خیلی ریاضت میخواد، خیلی کار میخواد، خیلی پا روی نفس اماره و هوا و هوس گذاشتن میخواد تا این خلوص در عمق جان او نفوذ بکنه. هفته گذشته میگفتم عمل بشه مال خدا، یه قدری بره جلوتر دل بشه مال خدا، قلب المؤمن اشهر رحمه لا یسعنی فرضی ولا سماعی ولیکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. دیگه این دل بشه مال خدا. ما دل نداریم، نه در داریم نه دل، در دل دل نداریم، اما اونایی که راستی دل دارن عرش خدا دارن، یعنی دلشون مال خدا، نه مال هوا و عوضها، نه مال صفات رذیله، نه مال مردم. به یکی از استادایی در اصفهانمون خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آقای حاج آقا احمد مقدس، خدا رحمتش کنه، خیلی دل داشت، مسجد داشت، هی مردم اصرار میکردن، حالا این اندازه شو من موافق نیستم، اصرار میکردن آقا مسجده، نماز ما مقنی حاشی به چیش میخوندیم زهر تمام میشون، آقا پاشو نماز بخون مردم اقتدا کنن. میگو من هر وقتی که بتونم تو محراب برم رو به خدا اون وقت نماز جماعت بخونم، من حالا رو به مردم، چند تا اومدن چند تا رفتن، چجوری شد، خلوت بود نبود، مسجدم چجوریه. تعالی کل حاله دل بشه مال خدا و کم کم حالا عمل شد مال خدا، دل شد مال خدا، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا به این میخوره، شد عبد مهمتر از رساله. مقام عبودیت پیغمبر اکرم بالاتر از مقام رسالتشه. ازا تو تشهدم اول شهادت به عبد میدید، بعد شهادت به رساله. مقام عبودیت. رفی بنده بخیره که بنده ضعیف و نخیفی رو براش عبود گفت ایرا چند؟ مثلا عبد 1000 تومن بود، گفت 10000 تومن. بابا جون عبد 1000 تومن قیمت داشته، 10000 تومن یعنی چه؟ گفت این رسم عبودیت رو بردی. گفت خب من میخرم اما به شرط، اگه رسم عبودیت رو بلد نبود میام پست میدم. اووردش خونه که راستی عبدی بهش چیز بده بخوره نخوره، نمیدونم ببز بهش بدن کار کن کارش میکنه. گفت نه باید امتحانی هم بهش بکنن. چوغ و فلک آوردن بستندش به چوغ و فلک او بزن، مثل بعضی ما را که خدا میزنه و خیال میکنیم این زدنه ها کتکه، نمیدونیم از الطاف خفیه خدا، مرگ مصطفی از الطاف خفیه خدا که کتکی حسابی شد. دید آخم نگو، گفت پاشو، گفت چرا دردت میگی نمیاد؟ گفت چرا چرا آخ نگفتی؟ گفت من بنده تو اگر چیز بهم بدی بخورم بنده تو، اگرم کتکم بزنی باز بنده تو، بالاخره مصالح و مفاسد دست توست، منم عبد تو. رسم عبودیت رو، وقتی رسم عبودیت رو داشت دیگه مقام تسلیم و مقام رضا و اینا هم جدا براش پیدا میشه، بازیش نمیاد. ماها بعض اوقات رو مقام تسلیم و رضا بازیمون میاد، رازی بازیش نمیاد جدا اینجوری. مرگ مصطفی از الطاف خفیه خدا، میگه اصلا معنا نداره که از طرف خدا لطف نباشه. اگه لطف نباشه خدا خدا نیست دیگه، یه ممکنه دیگه، یه قهاره دیگه، یه ظالمه. باید از طرف خدا لطف باشه. گاهی لطف جلیس، خب مثلی که عالمش میکنه، شهرت بش میده، پولدارش میکنه، هم قصه ازش میبره. گاهی لطف خفیست، بچیشو میکشه. فقر و فلاکت و گرفتاری و مصیبت ها، ولی اگر راستی این بنده باشه همین رو لطف میدونه، از الطاف خفیه خدا. یه دلیل به طور ناخودآگاه فلسفه بلد نیست، اما به طور ناخودآگاه یه دلیل لمی، اونم نه اینی، تو عمق جانش رسوخ میکنه. میگه خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حکیم است، خدا جواد است، پس هر چه از او سر بزند 100% حکمت است. زبان نه، دلم نه، عمق جان انسان اینجور بتونه حرف بزنه، این مقام عبودیته. خیلی گرفتاره. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی میگفتن هر روزی که مرحوم قاضی تو درس شوخی میکردند و میخندیدند و خوشحال بودن، ما میفهمیدیم گرفتاری ایشون امرو بیش از دیروزه. علامه طباطبایی میگفتن بعض اوقات بررسی هم میکردیم میدیم راستی که گرفتاری امرو بیش از گرفتاری دیروزه. عمق جان او میگه خدا عالم به حال منی، خدا قادر برای رفع حوائج منی، برای رفع مصائب منی، خدا رؤوف. بسم الله الرحمن الرحیمش در قرآن پره. خدا حکیمه، چندین جا گفته حکیم حکیم. پس گتره ای نیست، هر چه سر بزند از او لطف است. لذا پیش اهل دل الطاف خفیه خیلی بهتر از الطاف جلیه، خیلی در روایات هم داریم خیلی بالاتره، خیلی. میگم مرحوم آقای نخودکی خدا رحمتش کنه بعض اوقات میگفت که این خدا نمیدونه با این بنده چه کار بکنه، اینا همیشه غر میزنه تو دنیا، غر میزنه خدا چرا ندارم، چرا مصیبت دارم، تو آخرت غر میزنه خدا چرا رقم مصیبت از من کردی، خدا یا چرا بیشتر منو فقیر نکردی. و روایات فراوانی هم داریم روی حرف مرحوم عارف نخودکی که در روز قیامت خیلی حسرت میخوره. در اندازه در روایات داریم که ای کاش روز قیامت میکرد، میگرد ای کاش در دنیا روز 70 مرتبه من رو با مقراض و ذره ذره قطعه قطعه میکردن تا حالا پاداشم بیشتر باشه. با سر در نمیاریم، هیچ که تب در نمیاره الا علمش مربوط به علم خدا باشه، مثل 14 معصوم. ولا چی سر در میارد از این چیزها؟ اما این دلیلی که من گفتم همه رو سر در میارید، نه فلسفه میخواد نه عرفان، نه منطق میخواد نه اصول، بلکه هر چه سوادش کمتر بیشتر میتونه هضمش بکنه. دلیل لمی برای مقام تسلیم و رضا، برای پیدا کردن خلوص. خدا عالمه یا نه؟ آری. خدا قادر برای رفع گرفتاری ها هست یا نه؟ آری. خدا رؤوف و جواد و مهربان هست یا نه؟ آری. خدا کارهاش صد در صد وفق حکمت هست یا نه؟ آری. پس این مصیبت من صد در صد مصلحت تامه ملزمه دارم. فیه راحت میشه، راحت. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیگه نه از گذشته ها غم و غصه داره، نه از آینده نگرانی داره. شاد، چه شادی، چه شادی. و بالاخره این خلوص رو اگر لااقل ما بتونیم به اعمالمون بگیریم، البته باید کار کنیم، مخصوصا ما طلبه ها، خیلی خوبه یه قدر بیشتر بتونیم به دل بزنیم، دل مال خدا، خیلی خوبه، اما کار داره. و بالاخره بتونیم به خودمون بزنیم، ما بشیم عبد صد درصد، به مقام عبودیت برسیم. مراتب داره، اما همون مرتبه اولش هم خیلی مزه داره. به دنیا، به اون چه در دنیا ارزشش بیشتره، بلکه به عقیده من به آخرت، به اون چه در آخرت ارزشش بیشتره، که انسان عبد باشه، راستی عبد باشه، راستی این رنگ صفت الله به من احسن و من الله شبخه به او خورده باشه. باید کار کرد، باید ما شبانه روز دو سه ساعت راجع به این حرفا کار بکنیم تا بتونیم ریشه ریا رو از دل بکنیم. من نمیدونم چقدر اینها درست باشه ده، اما آدم احتمالش هم آدم رو میلرزانه. میگن مرحوم بحرالعلوم با اون همه مقامهاش دیگه در اون اواخر یه روز اومد برای طلبه ها درس بگه، گفت که طلبه ها من یه خوشحالی بهتون بگم، و اون این است که من تونستم ریا، ریشه ریا را از دل بکنم. من دیگه توانستم بگم مخلصم. معلوم میشه خیلی کار داره پیش بحرالعلوم ها، و ما باید این درخت رزالت را، این درخت ریا از دل بکنیم، به جای او درخت فضیلت، درخت خلوص درس کنیم، شجره طیبه قرآن کنیم. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. درسمون بشه خلوص، کارمون بشه خلوص، مسجد و محرابمون بشه خلوص، مرید و مریدداریمون بشه خلوص، بلکه خورد و خوراک و اتفاع غریزه جنسی و بالاخره ارضا کردن قرائز بشه خلوص. همون که گفتم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در سال سه چهار مرتبه این آیه رو برای ما میخوندن، قول انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یا رسول الله بگو تنها موعظم همین است، چه در کارهای فردی چه در کارهای اجتماعی، مخلص باشی. بلکه اگه بتونیم مخلص باشیم. خدایا حرف خوبه، اما گرفتن و رسوخ در دل مشکله. خدایا به حق اون کسانی که از مقام مخلصیت به مقام مخلصیت رسیدن، این کلمه مقدس را به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.